یهو از هم وا کنم بازوهامو یه جا تو آفتاب واسه چرخیدن و رقصیدن تا تموم شدن روز سفید. اون وقت تو غروب خنک بلمم زیر یه درخت بلند تا شب به ناز از را بیا تاریک مثل خودم. اینه رویام. بازوهامو یهو از هم وا میکنم صاف تو صورت آفتاب، میرقصم میچرخم و میچرخم تا روز کوتاه تموم شه. تو غروب کمرنگ میلمم زیر یه درخت باریک بلند تا شب بیاد پاورچین سیاه مثل خودم.
هفته پیش پس از چیزی حدود چند سال پیاپی برنامه از هیچ طول موجی از بنده پخش نشد. این برای خودم هم عجیب بود. در طول هفته گاهی شبا از خواب میپریدم، فکر میکردم خواب موندم، یادم رفته برنامه بسازم. الان یکی از رادیو فردا زنگ بزنم که آقا این برنامه نیومد، چی شد؟ کو؟ خلاصه این که آقا عادت کردم به این مسئله. بیشتر از 10 ساله که من دارم هر هفته اخبار رو مرور میکنم، مسخره‌بازی در میارم، طنز میگم، چه میدونم، میخندم، گریه میکنم، داد میزنم، فریاد میکنم از این حرفا، سعی میکنم به ریاکاری سیاستمداران ایرانی بخندم. یه جورایی معتاد به این داستان شدم آقا. اگه روزی برسه که بخوام کفشا رو آویزون کنم، نمیدونم چه حالی بهم دست میده. چون همین یه هفته که برنامه نداشتم، این تمام هفته این تنم میخارید مثل معتادایی که جنس بهشون نرسیده. همین باعث شد که یه نگاه اجمالی به زندگیم بندازم، ببینم چه غلطی دارم میکنم. چه غلطی داری میکنی کامبیز حسینی؟ سوالی که از خودم پرسیدم این بود که آیا رویایی که در نوجوانی داشتم به حقیقت پیوسته یا نه؟ من همیشه دوست داشتم که بتونم خلاق باشم از همون نوجوانی و از همین راه زندگیم رو بگذرونم. رویا این بود که آقا از راه خلاقیت نون بخوری. الان که دارم این چند خط رو برای اول برنامه می‌نویسم، احساس می‌کنم واقعا دارم این کار رو انجام میدم. ولی چه اتفاقی میفته وقتی شما یک رویایی داری و رویات به حقیقت میپیونده؟ بعدش چی؟ ازم پرسید. یه نگاه آقلندر صفیه بهش کردم و گفتم هیچی، یه رویای جدید برای خود دست و پا میکنی. از جاش بلند شد، رفت طرف پنجره و گفت وقتی حتی قدرت رویا پردازی نداشته باشی دیگه چی؟ زورکی که نمیشه که. گفتم مگه میشه سویچش دست خودته، میتونی خاموش کنی، روشن کنی، میتونی خاموشش کنی و دیگه بیخیال شی، یا میتونی هنوز داشته باشیش. به بیرون اشاره کرد و گفت یعنی همه این آدما که دارن تو خیابون راه میرن یه رویایی دارن؟ گفتم پنپا حتما دارن. خندید. گفتم چرا میخندی؟ گفت خیلی وقت بود نشنده بودم یکی بگه پنپا. گفتم تو هنوز دنیا نیومده بودی این مود بود. گفت دیگه چی مود بود وقتی من دنیا نیومده بودم؟ الانم خیلی چیزا، مثلا این زمانی فیسبوک مود بود. فیسبوک، مردم رویاهاشون رو تو فیسبوک دنبال میکن، تو فیسبوک میمشتن. رفت ولو شد رو مبل و خمیازه کشید و گفت الان همه تو توییتر هستن ولی دیگه رویایی در کار نیست، همش هم فوش و فوشکاری. گفتم تو از کجا میدونی؟ مگه توییتر داری؟ گفت نه ولی تو اینستاگرام هستم. دیدم راست میگه، خودم چند وقت پیش براش یه حساب اینستاگرام باز کرده بودم، همه عکساش هم ریخته بودم توش. گفت به نظر تو چی میشه؟ رفتم براش آب ریختم و گفتم چی میشه؟ گفت اینا کی میرن؟ نگاه بهش کردم کیا؟ گفت همین آخوندا دیگه، کی میرن؟ گفتم فردا ساعت 10 صبح. خودش کش آورد و گفت برو بابا خوشمزه، تو که خیلی ادعات میشه یه پیشبینی بکن. گفتم دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. نگاهی از روی این که از جواب راضی نشده کرد و گفت تمام هفته نشسته بودی اینجا غمگین اخبار میخوندی، جمعه هم که سر ما رو میبری تو اون استودیو داد بیداد، هنوز نمیتونی یه کوچولو به این رویای ما تاریخ بدی. گفتم اه تو هم رویا داری؟ گفت پنپا. گفتم چی هست رویا؟ گفت آدم بشم بریم با هم ایران رو ببینم، این رشت که میگی کجاست؟ گفتم آجان تو آدم نمیشی، آدم بشو نیستی. گفتم بابا همه شعار، این همه میگی رویا، بعدم که یکی رویاشو میگه میزنی تو پرش که نمیشه. گفتم آره میدونم، من آدم سیاهی هستم. گفت چون رویای من جور دیگه یه نمیدونی چی بگی. در همین حال بود که تلفن زنگ زد. خواهرم بود. گفت الو الو. گفتم الو چی شده؟ گفت زنگ زدی تسلیت بگی به خاطر فوت پسر عمت یا هنوز در توان خودت نمیبینی؟ گفتم هنوز در توانم نمیبینم. گفت چی کار میکنی الان؟ گفتم داشتم با سگم حرف میزدم. گفت با سگت حرف میزنی؟ گفتم آره. گفت جوابت هم میده؟ گفتم آره داریم حرف میزنیم. گفت چی میگه؟ گفتم میگه که چون رویاش یه جور دیگه است من نمیدونم که سر رویاش چی میاد.
سر یه رویای جور دیگه چی میاد؟ مثل کشمش دیر آفتاب میخشکه، یا مثل یه زخم سیم میکشه و چرکابش را میفته، یا مثل گوشتی که به گنده تعفنش عالم رو برمیداره، یا مثل مربا رو شکرک میبنده، شاید مثل یه بار سنگین شونه رو خم کنه، یا شایدم بوم مفجر بشه.
سلام عرض میکنم، کامبیز حسینی هستم خدمت شما عرضم. این برنامه سوش پارادوکسه برای کسانی که اعصاب مصاب ندارن که اخبار مخبار بشنون. میپردازیم به مشکلات روحی روانی مملکت و روحانی و اینا. هفته ای که در پیش است، هفته دیگه آقای روحانی داره میاد نیویورک. هر سال همین آش همین کاسه است، ولی امسال هم آش مزهش فرق میکنه و هم کاسش یک کاسه دیگه است. معمولا رسم بر این بود که جمهوری اسلامی قبل از سفر مقامات به نیویورک و سازمان ملل یه ذره شل میکرد، ملت شل میکردن، شل. یه چند نفر آزاد میکردن یا میذاشتن مثلا چند نفر حرف بزنن که انگار مثلا هیچ اتفاقی توی مملکت داره نمیفته و مثلا وضع بهتر شده. بعد اینا سوار هواپا میشدن میامدن این براب، ولی اعتماد به نفس اینقدر الان دیگه بالا رفته که درست در یکی دو ماه گذشته شما از اعدام بگی تا دستگیری نویسنده و فعال زنان و وکیل و موکل و خلاصه هر کی شما فکرشو بکن، این مسائل سر به فلک گشته، مملکت هم قارش میشه، میدونیم دیگه. حسن آقای روحانی و جواد خان ظریف با کوله باری از اعتصاب قضا و اعتصاب کارگری و بازداشت و زندان و احکام سنگینی که حوالی ملت شده راهی نیویورک میشن. دیگه وقتی طنزنویس گوگولی مثل کیومرث مرزبان گرفتند و الان معلوم نیست کجاست، شما حسابشو بکن که سر اون کسی که تو روشون وای میسته چه بلایی در میارن. این کیومرث مرزبان خیلی بچه بامزه بود، بامزه هست. این حکمشم حکم میگه نداره، اتهامشم بامزه است. میگن که شما ماموریت داشتی احساسات مردم را برانگیزی. آخه این چی شد آخه؟ چه حرفی آخه شما میزنید؟ بگذاریم. اینا آقایان تشریف میارن در دنیای آزاد، آقای روحانی و اینا، و امیدواری اینه که خبرنگارا اینجا نگذارن که اینا در برند و ایشون و ظریف و اینا باید جوابگوی جنایات باشن که نیستن. البته وضعیت چجوریه؟ وضعیت قرمز. قراره تا یکی دو ماه دیگه کوهی از تحریما روی ملت خراب شه. آقای خامنه‌ای که ککش این چیزا نمیگزه که، با توجه به اینکه ایشون مذاکره رو ممنوع کرده، یعنی دیپلماسی رو ممنوع کرده، مثلا نمیفهمم که آمدن آقایان ظریف و روحانی به سازمان ملل چه محلی از اعراب خواهد داشت. مثلا نمیفهمم. حتی یکی از محلهای اعراب میتونه چلو کبابی باشه که ایشون با ایرانیایی که به هتل 4 5 ستاره 6 ستاره ایشون دعوت میشن میزنن و به ریش ملت بخندن. بعدش هم میگن که ایداد من که کاری نیستم، من که کاری نگم، تازه من مامان من کاری نگم، تازه مامان این آمریکا رو ببین چیکار میکنه، مامان یه چیزی به این آمریکا بگو مامان. اینا اینجوریه، این جوابی که میدن در این همین حد. البته ما رو هیچ وقت برای چلو کباب دعوت نکردن، ما هم نیویورک ما رو دعوت نمیکنن چون ما مزدور استکباریم دیگه. چلو کباب بخور تو سرت، من خودم کباب ترش درست میکنم 100 تا بهتر از اون کوبیده کوفتی چلو کبابی رواق تو نیویورک سفارش میدی. اما در آستانه سفر آقایان در مملکت گل و بلبل چه خبر است؟ مشکلات واقعی چیه؟ مسئله چیه الان؟ بالاخره اینجوری که نمیشه، باید یه کاری کرد، یه جوری باید یه مسئله جدید تولید کرد، مشکلات رو به گردن اون مسئله جدید انداخت که بقیه مشکلات اصلی کم اثر بشه. چرا که به قول آن آدم حکیمی که اینو گفت از این ستون به اون ستون فرجه، شاید فرجی بشه. حداقل برای جمهوری اسلامی که 40 سال همینجوری فرجه. الان برای اینکه بگم ما داریم یه کاری میکنیم، هی خبر میاد که فلانی داشت دزدی میکرد گرفتیمش. اصلا مدیریت آقا میخوایم عوض کنیم، چون چرا؟ پیرن، همه پیر شدن، ولی چون نمیتونن عوض کنن دارن قانون میکنن که اینجوری بشه. اینجوری سلطانی فر وزیر ورزش:
به هر حال ممکنه که در طول چند هفته آینده ما مجبور بشیم تغییراتی بدیم و برخی از دوستان که بازنشسته هستن بایستی که جای خودشون رو به نفرات دیگری بدن و ما مجددن بایستی که در این فدراسیون ها انتخابات برگزار بکنیم و بتونیم از نیروهای جوانتر استفاده بکنیم.
بله، یعنی الان یوهان کرایف و مارادونا و اینا کلی مربیای دنیا مثلا مورد درجه گرفتن، بعد همه میرفتن کنار، برکنار میشدن، چون نظام به این جنبندی رسیده که مشکل بیکاری رو باید با بیکار کردن یک سری آدم دیگه حل کرد، جا باز کرد، کار داد دست مردم. جوری که الان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگه که آقا طرف بازنشسته شد مجانی هم نمیتونه کار کنه دیگه.
وزرا میتونن مشاور انتخاب کنه، مشاور که بازنشسته نیست، با یک سوم حقوق، با یک سوم ساعت کار، نه بازنشستگان. بازنشستگان به هر حال شامل قانون بکارگیری هن به هر شکلی، حتی رایگان نمیتونم به کارگیری کنم، حتی مشاور باشم.
این البته شامل دستگاه دولتی فقط نیست، شامل شهرداری هم میشه، تا جا برای یک نفر حداقل باز بشه شهردار هم میخوام بندازم بیرون. الان قرار منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار هم شده. شهردار جدید تهران البته طبق نظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایشون هم باید فلنگ رو ببنده.
به طور قطع شهردار هم مشمول این قانون میشه و بعد از 2 ماه باید محل خدمت رو ترک کنه.
حتی شورای شهر هنوز تن نداده به این ماجرا. این هم نظر رئیس شورای شهر تهران که نمیتونه.
ما نمیتونیم. ببینید، ما یه شهرداری رو انتخاب کردیم و بر اساس اون باش کار رو ادامه میدیم، مگر اینکه مراجع ذی‌صلاح به ما بگن که دیگه حضور ایشون غیر قانونیه. و اینو باید کتبا، نه مصاحبه از طریق تلویزیون، از طریق جنابعالی رو آنتن به ما بگن.
آقا سوالی دارم من اینجا. حالا که دارن همه بازنشسته میشن، بازنشسته دیگه حق کار حیات ندارن، سوال هست اینه که این بازنشستگی که از ورزشی و شهرداری چی و مسئول دولتی اینا شامل میشن، برا شامل شورای نگهبان نمیشه؟ شامل جنتی نمیشه؟ مثلا سخنگوی شورای نگهبان بفرمایید شما.
مربوط است به کسانی که بازنشست شدن، یعنی رفتن در سلک بازنشستگی، اون مراحل اداریشون انجام شده و الان میخوان دوباره اعاده به خدمت بشه. اگر کسی در حال خدمت هست ولی اون که از سن بازنشستگیش هم گذشته باشه ولی به موجب قوانین دیگر هنوز بازنشسته نشده رسماً، یعنی نرفته دیگه صندوق بازنشستگی، اینها قطع ارتباط استخدامی نکرده، قطعا این قانون شامل حال اونها نیست.
این عملا یعنی این که های جنتی همکارانشون که 40 ساله همینجور در سمت‌های مختلف هستند، الان هم تو شورای نگهبان جا خوش کرد، با اینکه 4 تا جمله هم دیگه نمیتونن به صورت کامل ادا کنند، چون هیچ وقت بازنشسته نشدن، میتونن همچنان کار کنن و تا آخر عمر و حتی پس از پایان عمر هم در سمت خودشون باقی بمونن. این نکته انحرافی است در همین قانون منع به کارگیری بازنشستگان، چون بسیار از مسئولین با همه این نون و آبی که براشون داره، مگه خولن آقا که خودشون بازنشسته کنن؟ تو فکر کن اینا رو مثلا بزن خوله مگه یارو؟ بنابراین اگه فکر میکردی این افراد بازنشسته میشند، اشتباه کردید. اینا همه هم راه حلی است برای منحرف کردن ذهن ملت از اینکه بالاخره آقا این قیمت دلار چی شد؟ تحریما قراره چیکار کنه با ملت؟ خطرات داخلی و خارجی رو کی قراره باش مقابله کنه؟ حالا داستان چیه؟ داستان اینه که دود این قانون تو چشم مسئولین و مدیران و تسویه حساب‌های دولتی و شهردار و اینا نمیره که، اونا پول دارن از این دیگه، اینا بارشون بستن. دودش تو چشم اون بنده خدایی میره که بعد از سالها کار بازنشسته شده، با مزایای بازنشستگی زندگیش نمیچرخه، نمیتونه جهاز دخترش رو فراهم کنه، برای همین میره که یه کاری جایی بگیره مگه اینکه اموراتش بگذره. دود چوششو ملت میره دوباره. مملکت هم داریم ما واقعا. بعدش هم الان با وضعیت دلار کوفت و زهرمار اقتصاد بیمار رو در آستانه ونزوئلا شدن، دغدغه مسئولین نظام شده این. البته دغدغه فقط این نیست و از بهبود وضعیت رسیده به دور دور. آقای رئیس پلیس، الان که شرایط اقتصادی اینجوری مملکت در تحت فشارن، مشکل مجموعاً چیه؟
مجموعاً خودروهایی هستن که یا به دلیل دوردور و مزاحمت یا به دلیل سرعت و حرکات خطرناک اینها رو ما توقیف کردیم در سه روز گذشته. اکثرا خودرو هم که ملازم می‌فرمایید خودروهای لوکس هستن که
اینا دوردوره.
بله بله دوردور عنوان تخلف مثلا
دردشون کمه، بی‌درد.
بله بی‌درد.
دوردور کردن رو جمع کنیم دیگه وضع مملکت خوب میشه. مردم راضی میشن، اقتصاد درست میشه، گل بلبل. مملکتی داریم که از پوشک تا سکه و ارزش احتکار و قاچاق میشه، معلوم نیست کی به کیه. دور دور مشکل اصلیه، خدا بده برکت. حالا این وسط برای مبارزه با بخور بخور و گران فروشی یک کانال دیگری برای بخور بخور به وجود اومده در لوای مبارزه با بخور بخور. این دیگه نوبره دزدی که از دزد بزنه میشه دادستان تهران. 500 تا داداش، 500 تا.
ما داریم جای اعلام میکنیم اگر کسانی ارز بگیرن و این ارز رو در مسیری که براش رفتن هزینه نکنن یا در بازار آزاد بفروشن، در هر مرجعی که باشن حتما دادستانی ورود خواهد کرد، کمان که در یک موردی ورود کرده و 500 میلیون دلار در یک پروژه‌ای توقیف شده و دست به دادن پرداخت داده شد.
اینجوری. این از قوه قضاییه. دولتن که به سلامتی با چوب حراج زدن به سرمایه ارزی کشور از طریق چند قیمتی کردن دلار و پخش کردن دلار بین دوستان و آشنایان و علاقمندان، عملاً خزانه رو تبدیل کرده به یه سوله خالی که الان فقط به درد کلاس‌های دست جمعی یوگا میخوره، مثلا کلاس کاراته و اینا هم میشه. از بس که تمیز مثلا هیچی توش نیستش. هرچند وقتی شما پولو میریزی دست مردم و دوست آشنا، بعدش هم برای اینکه پولو در بیاری چیکار کنی؟ ها چیکار باید بکنی؟ مالیات باید بذاری یا بری ازشون یه جوری بگیری دیگه. ها برای همین ایران جز اولین کشورهایی میشه برای در دنیا که برای خرید سکه باید مالیات پرداخت کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دارند. چه پیشنهادی داری؟
مثلا پیشنهادی که ما داریم اینه که کسانی که بیش از 1000 سکه خرید کردند و فروش دارن، اینها تا نرخ 35% بتونیم ازشون مالیات بگیریم. امیدواریم این پیشنهاد ما مورد توجه سران قوا قرار بگیره.
آقای روحانی سر قوه اصلا منکر این مسئله است که ماجرای دلار یک اتفاق بزرگ است در اقتصاد کشور و تبعات فراوانی داره، زده به سیم آخر و در لالالند سوئیس از توابع سان فرانسیسکو زندگی میکنه جدیدن.
چرا مردم رو میترسونیم؟ مگر ارز خارجی در اقتصاد کشور ما چند درصد نقش داره؟
خیلی.
حالا اصلا بگیم 10% نقش بیشتر. داره
بیشتر از این
واردات کالا و خدمات. خیلی خوب. خیلی. از این 10% چه مقدارش با ارز 4200 تومانه؟ چه مقدارش با ارز 7000 خورده ای هست؟ و چه مقدارش میمونه برا بازار سوم؟
بازار سوم؟
بازار سوم در برابر ارزش تولیدات داخلی ما 1% هست. ما اقتصاد کشور رو بر مبنای 1% باید محاسبه بکنیم.
برا.
چه عدلی هست؟ این چه حقی هست؟
چه حقی
این چه انصافی هست؟
انصاف نیست. بله برا.
متخصص ما، نخبه ما، روزنامه نگار ما، سرمقاله نویس ما چرا این واقعیت ها رو به مردم نمیگن؟ ما امروز خدمات آموزش بر مبنای دلار کوچه پس کوچه های خیابون فلان محاسبه میکنیم برای مردم؟
بله که میکنیم. پس چی میکنیم؟ اولا که ما واقعیت دارم میگوییم. الان نخبه و متخصص روزنامه‌نگار شد مشکل؟ انگار با نخبه نیستیم ما البته، ولی خب ما متخصص هم نیستیم، ولی روزنامه‌نگار هم بنده نیستم، ولی واقعیت رو ما میگوییم. الان با 4 تا عدد ردیف کردن ملت دیگه میگه مشکل نداریم دیگه، چون آقای روحانی گفت که ما نباید این کار بکنیم. مشکل فقط این بود که روزنامه‌نگارا به ما نمیگفتند که همه چی آروم و خوب و گل بلبل. اوکی باش میگیم. همینجا خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم وقتی بحث مالیات سکه و منع به کارگیری بازنشستگان و بی‌نقش بودن ارز در اقتصاد کشور و دور دور کردن خودروهای لوکس توقیف کردنشون و اینا مباحثی از این دست میشه، به این فکر کنید که یک سری اتفاق عجیب و غریب و بزرگ مثل طوفان در راهه و چون آقای جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که همینجوری بار این همه اتفاق بد روی مردم بیفته، با یک سری اقدامات و سیاست‌ها و حرفایی که هیچ ربطی به مسائل اصلی کشور نداره سر ملت رو میخواد چیکار کنه؟ گرم کنه. و اینقدر این آش شور شده که آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران هم صداش در اومده که آقا گردن کلفتای مملکت دارن مملکت رو چپاول غارت میکنن، حکومت میره دنبال کسایی که ضعیف هستن، برای همین الان صدیقی امام جمعه تهران رسیده به اونجایی که ما 10 سال داریم همین حرفا رو میزنیم، میفرماید که همه ماجرا یک شوخی است. خجالت میکشی؟ بگو. نه بگو، خجالت نکش. نه بگو، نه جان من بگو. نه روش نه رود بشه، بگو نه. بگو.
روش نمیشه در مورد امر به معروف و نهی از منکر حرف بزنه، چون فقط حرفه. عینیت امر به معروف و نهی از منکر اگرم باشه در مورد آدمای ضعیف، چه کنیم که بد عمل کردیم، گردن کلفت ها رو گذاشتیم اومدیم سراغ ضعفا. حالا اینجور شده که همه میگن این یه شوخیه. امر به معروف یعنی چی؟ نهی از منکر یعنی چی؟ وقتی گردن کلفت های سیاسی اقتصادی همه جور میتونن چپاول کنن، غارت کنن، اون وقت آدم بره سراغ یک دختر تازه به کار رسیده تحریک شده و معلومه که نمیپذیرن. شما از اون بالا شروع کنید. باید با گردن کلفت ها در افتاد، باید با اونها برخورد کرد، باید بر سر اونها فریاد زد، بقیه درست میشه. الناس علی دین ملوکهم، همه از این مسئولین الگو میگیرن.
بله، همانطور که ما همیشه گفته ایم و این هفته هم امام جمعه تهران تایید کرد، ماجرا کلن یک شوخی است. حالا شما میخواید باور کنین یا نه؟ اون چیزی که جدیه این امر معروف نهی از منکر از اول شوخی بود، الان شوخی نه، از اول شوخی بود. اون چیزی که جدیه وضعیت مردمه که داره هر روز خراب میشه، اما این کارایی که آقایان مسئولین دارن انجام میدن در بهترین حالتش یک شوخی تلخ و خانمان برانداز است. تازه اینا همه رسیدن به حرف من، 10 سال من دارم همینا رو میگم، جمهوری اسلامی یک شوخی بد با ما بود ملت.
Écoute-moi camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme.
یه دقیقه نگه دقیقه. اون این داستان رویا اینا اول برنامه گفتیم، این آخرش چجوری تمام میشه؟
رویا میگن آدم ها به اندازه رویاهاشون بزرگن، به اندازه ترساشون کوچیک. رویا مینه یه روز خوب بیاد، هر چقدر دور هر چقدر دیر.
رویای من اینه برم کره ماه، اونجا زندگی کنم، از اونجا ببینم این کره زمین ها دور از هیاهو و خبرهای بد، هر روزم چیزهای جدید رو تجربه کنم و یه مدت با بیوزنی زندگی کنم. این رویای منه و دوستش دارم.
رویای من اینه که به عنوان اولین ایرانی جایزه نوبل فیزیولوژی یا همون پزشکی رو ببرم و باعث افتخار خودم، خانوادم و کشورم بشم.
خرید خونه برای پدر مادرم بزرگترین رویای زندگی منه. یعنی فکر میکنم اگر چنین روزی برسه من میتونم اون لحظه آخرین لحظه زندگیم باشه.
رویای من اینه که دست سامه رو بگیرم دوتایی بریم جهانگرد.
بزرگترین رویایی که من دارم اینه که کشورم یه کشور آزاد باشه، همه ی هموطنانم همشون بتونن زیر سایه قانون منطقی و انسانی زندگی کنن.
با تشکر از همه همکارانم که در تایین برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما همینجا دیگه تموم میشه دیگه. 3 2 1 تمام. چطور بود برنامه؟
عالی عالی برنامه، ولی این رژیم اصلا همه را خورد کرده دیگه.